أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. در نوبت قبل اشاره شد که این آیه به چهار قسمت تقسیم میشه. به اساره اقسام چهارگانم گذشت. اما مطالب به جا موندهی که در بحث قبل به عرض نرسید باید بازگو بشه. در مسئله کل نفس ذائقة الموت گاه گفته میشود نفس به معنی ذات است. نفس و شی ذات و شی. به این معنا هر موجودی باید ذائق موت باشد. این معنا منظور نیست، چون نفس در اینجا یعنی شیء ذی‌روح، نه نفس یعنی ذات. قهرن شامل جماد و امثال جماد نخواهد شد. مطلب دیگر آن است که موجودات بهشت و جهنم هم انسان‌هایی هستند دارای نفسند. اونها مسئول از مرگن. این کل نفس ذائقة الموت اونها را شامل نمی شود، نه برای اینکه عامی است که تخصیص خورده، بلکه برای قرینه ای که همراهی می کند این عام را. و اون قرینه است که هر کسی می میرد یا به بهشت می رود یا به جهنم. معلوم می شود این مال این دنیاست، نه مال مطلق نشاعات چه دنیا چه آخرت. چون بعد می فرماد و انما توفان اجورکم یوم القیامه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز. معلوم می شود کسانی را این عام شامل می شود که در نشأه تکلیف به سر می برد. مطلب دیگران است که کل من علیها فان لسانش بسیتر از کل نفس ذائقة الموت است. حالا کل من علیها اگر ضمیر به عرض برگردد موجودات سمایی را شامل نمی شود، ولی به هر تقدیر اگر هم این کل نفس ذائقة الموت یا کل من علیها فان و مانند آن فرشتگان را هم شامل می شود، این کل نفس ذائقة الموت خوب تشریح می کند که هیچ روحی هیچ ذی‌روحی نمی میرد، بلکه مرگ را می میراند، چون موت را می چشد نه اینکه موت او را بچشد. پس هر انسانی با مرگ از نشعه به نشعه دیگر منتقل می شود، نابود نخواهد شد. و اگر چون که در باره اون نفخ سور سخنی آمد که وقتی نفخ سور شد صیغ من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، این ناظر بود نیست که یه عده ای از فنا مسونن یا یه عده نمی میرن، چون این کل نفس ذائقة الموت اصلا راجع به اون مسئله نفخ سور و مانند اون نیست. در سوره زمر آیه 67 و 68 این است که و من قدر الله حق قدره بر ارزق جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی مشفون و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. اون در نفخ صور سخن صعقه است. حالا من شاء الله کیانن که اون نفخ اول نمیتواند اینها را محو کند؟ اون صعقه عمومی نمیتواند اینها را محو کند به اذن الله؟ گفتن اولیای خواستن و مانند اون که بحثش جداست. این کل نفس ذائقة الموت ناظر به اون نفخ صور و امثال ذلک نیست، بلکه همه این بحث ها در کل نفس ذائقة الموت ناظر به انسان هایی است که در دار تکلیف به سر میبرن، یعنی در دنیا. قهرن با کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام معارض نیست و کاری هم با اون ندارد. با نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض معارض نیست، کاری هم با اون ندارد. اونا یک فنای عمومی را خبر میدهند، این یک مرگ خاصی که مال انسان هاست در دار تکلیف به سر میبرند و قبل از جریان بهشت و جهنم هم هستند. مطلب دیگه آن است که مرگ به هر سببی حاصل بشود بالاخره مرگ است، خواه اصطلاحاً با موت حتف انف باشد یا قتل و مانند آن.
ولی رو اصطلاح فقهی در حیوانات بین مقتول و میت فرق میگذارن. اگر مقتول باشد با شرایط خاص میگن این حیوان مزکاست، اگر مقتول نباشد یا مقتول باشد فاقد شرایط خاص فقهی باشد میگن این میته است. بین میته و مزکای فرق فقهی است، وگرنه در هر دو حال این حیوان مرده است. اون فرق تفسیری و کلامی بین مزکا و میته نیست، ولی یه فرق فقهی هست. البته که این که فرق فقهی بین میت و مقتول فی سبیل الله هست. اگر کسی قتل فی سبیل الله، مقتول فی سبیل الله باشد، غسل ندارد، لباس او کفن اوست و مانند دارد، حکم فقهی خاص دارد. و اگر کسی حتف انف خود مرد، غسل دارد و کفن دارد و مانند آن. ولی تو بحث‌های تفسیری و کلامی از این جهت فرقی ندارن. هر کسی که روحش زهوق کرد، زهاق روح و زهوق روح دامنگیر شد، این میت است. پس کل نفس ذائقة الموت. این خلاصه سخن در مقطع اول. نه، اصولا کسانی که شهید می شوند مزه شهادت دارند، نه اینکه مرگ. مرگ که مزه ندارد، مرگ اساره زندگی است، محصول زندگی است. اگر کسی در دوران زندگی مشغول پرورش یک میوه شاداب و پرثمر باشد و اون میوه برسد، شاداب بشود، آبش رو بگیرند به او بچشانند، این لذت میبرد. و اگر مرتب در ایام عمر مشغول هنزل کاری و بوته هنزل را دارد آبیاری میکند، وقتی اون هنزل میرسه پر آب میشه، تلختر میشه، اصارش رو میگرن به اون میچشانند، کما تعیشونه تموتون. مرگ یا بسیار بسیار لذیذ است، چون که برای مؤمن این چین است، الموتو تحفت المؤمن، یا بسیار تلخ است که تامه کبراست و بعد الموته اطهم، مال منافق و غیر مؤمن هست. و هیچ رنجی برای مؤمن از لحظه مرگ به بعد نیست. ممکن است از دنیا سجن المؤمن در زمان حیات مشکلاتی داشته باشد، امتحانهایی داشته باشد و یا به بیماری های مبتلا بشود، درد بکشد، اما همین که لحظه احتضار فرا میرسد، چون روح علاقه شو دارد از این بدن کم میکند، قهران احساس دنیایی هم ندارد و هیچ درد احساس نمی کند. نشاط از همون لحظه شروع می شود که واقعا تحفه است برای مؤمن. مسئله فشار قبر و فشار برزخ و اینا هیچ برای مؤمن نیست. این چیه نیست که فشار قبر اصل کلی باشد، هر کی باید در قبر فشار ببیند، این طور نیست. اگر بد بود فشار ببیند و اگر مؤمن بود و خوب بود هیچ رنجی ندارد. نشاط مؤمن از لحظه مرگ شروع می شود. اونای که مقتول فی سبیل الله البته فروحهم و ریحانون و جنت و نعیم هم نصیب اونها می شود. نه، دوران برزخ هم او دارای روزت و من ریاض الجنه هست. البته درجاتشون فرق میکنه، اما نوسان به معنی اضطراب و نگرانی و دلهره و اینا هیچ نیست. مؤمن همین که لحظه مرگش فرا میرسه جایش خودش میبینه و راحت راحت است. دری از بهشت اکبر باز میشود و همین این روزت و من ریاض الجنه او راحت است. چه این که برای کافر به عکس است. و بالاتر از او خود موت را میمیرانند. بالاخره یه وجه اللهی در تمام حالات مستثناست برابر همون سوره الرحمن، کل من عریافان و یبقا وجه ربک ذوالجلال و الاکرام. وجه الله اجل از آن است که بمیرد. این ذوالجلال صفت وجه هست، نه نعت مقتوع باشد یا ضمیر به جای دیگه برگردد. کل من عریافان و یبقا وجه ربک، که اون وجه ذوالجلال و اکرام است، نه ذوالجلال و اکرام که صفت رب باشد. وجه الله ذوالجلال و اکرام است، اجل از آن است که بمیرد. زیرا حتی در اون لحظه‌ای که عزرائیل سلام الله علیه را میمیرانند، باز فرمان الهی است که عزرائیل را قبض روح میکند. و بالاتر از او، حتی اون مرحله‌ای که مرگ را میمیرانند، اصل الموت مرده میشود، یعنی اصل الانتقال رخت بربسته میشود، اون هم باز به فرمان الهی است که وجهی از وجه الله به شمار میآید. وجه الله در تمام حالات حضور و ظهور دارد. اون کل من علیها فان یا نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض یا سوره الرحمن و در سوره زمر آمده، هیچ مثاسی با آیه سوره آل عمران که کل نفس ذائقه الموت است ندارد، نه موضوعا و نه حکما. بالاخره روح انسان هست، فرشتگان هستند، هر چیزی که بگوید انما نطعمکم لوجه الله یا انما نعمل لوجه الله، انما نعلم و نتعلم لوجه الله، انما نقوم و نقعد لوجه الله، انما نطعم لوجه الله، انما نحارب فی سبیل الله لوجه الله، انما ندیر امور الناس لوجه الله، هر کس این مقام را داشته باشد برای همیشه زنده است. اختصاصی به اطعام که ندارد که. هر کسی هر کاری را خالصاً و مخلصاً لوجه الله بکند، چون وجه الله دائمی است، این شخص مسئول از مرگ است. فصل دوم این کلمه مسئله توفون اجورکم بود که در چهار بخش تقسیم شده بود. وفای به اجدار ذات اقدس اله چه برای کافر چه برای مؤمن در چهار قسمت خلاصه کردن، در دنیا و برزخ و قیامت و مافوق قیامت. در باره کافران این چهار قسمت این چنین بود که در دنیا گرفتاری دارن، خزی و رسوایی دارن که آیه سوره مبارکه بقره خونده شد. در برزخ هم گرفتاری دارن که خونده شد، النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعت و ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. در قیامت گرفتاری دارن که همین آیه که الان خونده شد دو قسم بود. یکی این که اناروی ارزون علیها قدوبن و عشی یا که بامداد شامگاه در برزخ است، چون در غیر برزخ صبح و شامی نیست. بعد تمود به یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. معلوم میشه یه یوم القیامه هست، یک ظرفی هم هست که بامداد شامگاه دارد، که یکی برزخ است یکی قیامت کبرا. بخش چهارم این است که حالا اینا که در قیامت گرفتار عذابن به جهنم رفتن دارن می سوزن، یه عذاب مافوقی هم با نام عذاب روحی هست که همون لا یکلمهم الله ولا ینظروا الیهم یوم القیامه، خدا با یه عده اصلا حرف نمی زنه، اینا اصلا نگاه نمی کنه، که این عذاب روحی است. در مقابلش چهار عجز برای مردان با ایمان هست. یه عجز در دنیا که همون که یوسف سلام الله علیه فرمود و در سوره یوسف بود خونده شد، وقتی برادرش به او رسید و او از رنج ها رهایی پیدا شد، فرمود انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. خب این اجر دنیاست. این گونه از اجرهایی را که ذات اقدس اله مرحمت میکنه جز حسنات دنیاست، وگرنه دنیا بدون این فضائل حسنه ای ندارد. این که میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا، باید این حسنه را شناخت و قدرش هم دانست. داشتن رفیق خوب، معلم خوب، هم بحث خوب، همسایه خوب، ارحام خوب، فرزندان خوب، محیط زندگی خوب، صله رحم خوب، دید و بازدید خوب، محفلای خوب، نجد حسنات دنیاست. وگرنه دنیا که دیگر چیزی ندارد از اون بنوان حسنه یاد بشه. حسنه آخرت هم مشخص است. خب یه دی برادری به برادر میرسد، از غم و اندوه میرهد، میفهمد به اینکه این عجز خداست که ما داده. در باره برزخ هم که قبر روزتون من ریاض الجنه، این هم که مشخص است که بالا برزخ. در قیامت کبرا که همین جا فرمود من زهزه عن النار و ادخل جنه فقط فازه، این هم مرحله قیامت هست. یعنی مرحله بهش جهنم است. موفق اینها هم و رضوان من الله اکبر است که در سوره مبارکه توبه بود که در نوبت قبل خونده شد. آیه 72 سوره توبه این بود که وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار و خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم. این مقام رضا، این مقام لقاء الله، این دیگه فوق مسئله جنات تجری من تحت الانهار است. اینم بخش چهارم. بنابراین چون هم در دنیا مسئله اجر است، هم در برزخ مسئله اجر است و اجر تام در قیامت است. بسیار همون اینما توفون اجورکم یوم القیامه، که اجر تام در قیامت کبراست. لذا از جریان قیامت به عنوان ثم یجزاه الجزاء الاوفا در سوره و نجم یاد شده است. در سوره و نجم آیه 39 به بعد این است که و الیس الانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفا. و این توفیه جزا اختصاصی به احد و طرفین ندارد، یعنی اختصاصی به مؤمن یا کافر ندارد. هر کسی جزای خود را توفیه می کند. توفا کل نفس ما عملت به هم لا یظلمون، خواه درباره مؤمنین خواه درباره کافرین. منتها درباره کافران وعید است، درباره مؤمنان وعده است. ممکن است ذات اقدس اله به وعیدش عمل نکند، ولی ممکن نیست به وعده عمل نکند. آیه 19 سوره احقاف این است که ولکلن درجاتون مما عملو ولیوفیهم اعمالهم بهم لا یظلمون. این که فهمود ولیوفیهم اعمالهم بهم لا یظلمون نسبت به مؤمنین این طور است، وعده است، وعده میدهد به خلف وعدم قبیح عن الله است، هرگز صادر نخواهد شد. یقینا ذات اقدس اله وعده که در بار مؤمنین داد عمل میکنه و جزای اوفا دارد. و اما وعیدی که نسبت به کافران داده است ممکن است عمل نکند و این به عفو الهی وابسته است. اگر فرمود من به فلان درکه شدید عذاب میکنم، ممکن است نکند. اما اصل عذاب قطعی و یقینی است، جهنم یقینی است. حالا چه کسی مشمول عفو الهی میشود، اون دیگه مربوط به عنایت ذات اقدس اله است. مطلب دیگر آن است که این که فرمود انما توفون اجورکم یوم القیامه چیزی کم نمی شود، باز برابر با همان مطلبی است که توفیه غیر از جزای وفاق است. جزای وفاق رو ملاحظه فرمودی که در قرآن نسبت به مؤمنین همچه فرمایشی نفرمود. این فقط جزای وفاق نسبت به کافران و بدان است که جزا وفق عمل است، موافق عمل است، بیشتر نیست. این جزا آن وفاقه در باره عذاب جهنمی هاست. و اما در باره بهشت بهشتیان لازم نیست جزا وفاق عمل باشد، ممکنه اذیت از عمل باشد. لذا در همین بخش هایی که فرمود مؤمنین را ما به بهشت بریم و کنارش فرمود و یزید هم من فضله، پس معلوم می شود در طرف ایمان جزا آن وفاقه نیست. گاهی جزا وفاق است، گاهی جزا زائد است. اما علی حال هر کسی هر اندازه کار کرد اجرش توفیه می شود، کم نمی ماند. اما این نظیر اون تعبیرات است که می گویند در تهدید گاهی لسان تهدید ناظر به نفی طرفین است، گاهی ناظر به یک طرف. از این باب است، مثلا در باب نصاب زکات در انعام می گویند بین که اگر شترها کمتر از این مقدار بود این حکم ندارد، بیشتر از این مقدار بود این حکم ندارد، اگر در خصوص این مقدار بود زکاتش این است. این نصاب برای نفی طرفین است. گاهی میگوین نه، نصاب و حد برای نفی یه طرف است، نه دو طرف. مثلا حد کور این است که کمتر از این نباشد، را بیشتر هرچه شد. یا حد مسافت میگن کمتر از 8 فرسخ نباید باشد، را بیشتر از 8 فرسخ هرچه شد. این حد ناظر به اوست، وگرنه ناظر به نفی اقل است، نه ناظر به نفی اکثر. این تهدیدهایی که در باره وعده بهشتیان آمده برای نفی اقل است، یعنی این که فرمود توفیه می شود وفا می شود، یعنی کمتر از اون مقداری که عمل کردن به اینها داده نمی شود. اما نه که بیشتر داده نمی شود، بیشتر را فرمود به یزید هم من فضله. مطلب دیگر آن است که در بخش سوم این کریمه فرمود اگر کسی از عذاب برهد به بهشت برسد فائز شد. این فوز هم باز درجاتی دارد، گرچه در برزخ فوز هست، عند الموت فوز هست، ولی در دنیا هم انسان فائز می شود. فوز تنها به این نیست که انسان وارد بهشت بشود و مترعم بشود، از همین دنیا نشانه های فوز ظهور میکند و انسان فائز میشود. هر کسی که مطیع خدا و پیامبر باشد فائز است، همین خودش رستگاری است. لازم نیست وارد بهشت بشود، از میوه های بهشت بهره برداری کند و از لذت های بهشت حرفی ببندد که ما بگیم این فائز شده. در سوره مبارکه احزاب آیه 71 این چیز است که من یطع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما. چه فوز بهتر از این که انسان جانش را از اون سم نجات بدهد؟ حالا لازم نیست که به اون عالم برسد، هنوز به اون عالم نرسیده در مرحله فوز است. اما در مسئله این که فرمود فمن زحزح عن النار، قبلا در سوره مبارکه بقره مسئله زحزح تبیین شد. آیه 96 سوره بقره که قبلا بحثش گذشت این بود که و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنه و ما هو بمزحزحه من العذاب، اگر هم هزار سال ان یعمر، بعضی ها دوست دارن که هزار سال زندگی کنن. در ذیل همین آیه هم این بحث بود که قبلا این گونه از تعارف ها ظاهرا در بین ایرانی ها و عجم ها بود که ایام نوروز میگفتن هزار سال و ماه بمونید، علاقمند بودن که هزار سال عمر کنن. مثلا در این کریم آیه نازل شد که بعضی ها مائلن که هزار سال بمونن، بر فرض بمونن مزحزح من العذاب نیستن، یعنی نمیتوانن عذاب را از خودشون زحزح کنن، با فشار ترد کنن. زحزح یعنی با فشار ترد شد، او آدم رها نمی کنن. یه وقت هست که بفرماد ای کسی وارد جهنم نشد، به طرف جهنم نرفت و وارد بهش شد، به طرف بهش رفت، رستگار می شود. یه تعبیر این است که من زحزح عن النار، این زحزح عن النار، چون این زحزح که فعل مجهول باب فعلله است، اصلش زحزح است، معلومش زحزح است. این زحزح من از زح، زح وقتی تکرار میشه اون ماده را به همراه داره، نظیر زلزله و دهرجه و امثال زالش دیگر. اصل زل یعنی لرزی، این لرزش مکرر را میگن زلزله. دهرجه هم مشابه همین است، منتها دهرجه نظیر زلزله تکرار ندارد. این کارای مکرر را وقتی تکرار بشه به باب فعلله میره. زلزله این طور است، زحزحه هم همین طور است. چند بار آدم باید تکون بده دامنش رو تا یه وقت است که انسان از جای امنی رد میشه. خب این گردگیری لازم نیست، حالا تو دامن تکون بده. یه وقت است نه، دارن یه جایی رو ویران میکنن، تخریب میکنن، بازسازیست، نوسازیست، گرد و خاک زیاده. خب این چند بار باید لباسش تکون بده تا غبار رو بیکنه. اگر یه کسی از جای امن بگذره میگن گرد و خاک ندارد، خب دیگه تکون دادن ندارد که، گرد و خاک نگرفته. اما اگر کسی دایر جایی رد میشه که مرتب گرد و غبار هست، این مرتب باید دامن تکون بده که نگیره ای رو. لذا فرمود فلان زحزح عن النار، یعنی انسان بالاخره از این کانال آتش داره عبور میکنه. دنیا اینجوره خلاصه، این هی مرتب باید دامن تکون بده که دامنشو نگیره، هی دامن باید خودشو جمع بکنه، هی دائما باید زحزح داشته باشه، با فشار خودشو مواظبت کنه تا به سعادت ابد برسه. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه، اومد فقط فاز رستگار شده است. اینم یه بخش. خب آدم چه بکنه که به فوز برسه؟ حالا قبل از این که به شواهد روایی برسیم، این مقطع چهارم آیه هم بازگو بشه. همون من زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فازه، که این بعد میرسه به مل حیات دنیا الا متاع الغرور که بخش چهارم است. این فازه یا رستگار شد. مفازه در قرآن داره که تلا تحسن هم به مفازت من العذاب، مفازه هم همین فوز رستگاری است، ولی اصطلاحاً بیابان پرخطر رو میگن مفازه. مفازه بیابان پرخطر است از باب تسمیه به زد، مثل این که لدیق را، کسی که کژدم او رو زد، ما رو عقرب او رو لدغ کرد، او رو گزید، میگن سلیم. تمام ملوک تمام مل سلیم، سلیم یعنی مار گزیده، این تسمیه به زد است. یا نظیری که نابیناها رو میگن ابابصیر، این ابابصیر نام گذاشتن اعماها از همین باب است. یا اسرائیل سلام الله علیه که عامل موت است، کنیه او ابو یحیی است، اسرافیل ابو یحیی است نه اسرائیل، و اما از باب تسمیت و زد اسرائیل سلام الله علیه رو گفتن ابو یحیی. این که بیابانهای پرخطر رو میگن مفازه از باب تسمیه به زد است. وگرنه مفاز من این بیابان نیست. در بخش از آیات قرآن آمده است که فلا تحسبن هم به مفازت من العذاب، مفازی یعنی از هم فوض و رستگاری و ایناست. این بخش سوم هست، کل نفس از آغاز الموت، عده اول رفتن به جنگ مرگ نشد، تا امروز هم دارن تلاش میکنن ولی ناامید شدن که جوری مرگ رو نمیشه گرفت. مکررم قرآن تحدی کرد، فرمود اگه تونستی جوری مرگ رو بگیرید، ترجیعون ها این کنتم صادقی، فرمود نحنو قدر نابین پل موت، به ما نحنو مسبوقین، ما مرگ رو مقدر کردیم، به هیچ کس نمیتواند جلوی مرگ را بگیرد. ما جعلنا لبشر من قبل الخلد افئمت فهم الخالدون و مانندون. براهین عقلی هم تأیید میکند که مرگ حق، همین تلقینی که دارن ان الموت حقون، یعنی ان الموت امرون حقون ضروریون ثابت و لا یتغیر، نه اینکه لحظه میمیریم فی الجمله، نه، ان الموت حقون، یعنی که از موجودات جهان حقیقی و واقعی مرگ است. مثل ان الجنت حقون، ان النار حقون، ان ساعت آتیت و لاره بیفیاد، یکی از چیزهایی که در جهان هست و تخلف ناپذیر است مسئله مرگه، که ان الموت حقون یعنی موجود و ثابت و لایزول. برهان عقلی هم تأیید میکرد برای این که معنی ندارد که در نشعی که برای امتحان خلق شده است امتحان دائمی باشد، دائما امتحان بده بدون هدف، این که نیست. یقینا باید این نشعه برچیده بشه، امتحان داده ها به هدف برسه. خب حالا کل نفس از آغاز الموت قابل توجیه شد، و انما توفون اجورکم یوم القیامه هم ثابت میکند که مرگ رو که شما میبینید یه هجرت هست برای نشعه سوال جواب، اینم درست. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز، اینم درست. اما چه کنیم که زحزح عن النار حاصل بشه و ادخل الجنه هم حاصل بشه بکنیم؟ فمود و مل حیات دنیا لا متاع الغرور، خودتون از دنیا نجات بدید. دنیا حالا مکرر بحثش شد، اما از بحثایی است که هرچی تکرار بشه بد ول مسک، چون ما هرچی میکشیم از همین حب دنیا را از کل خطیه است. این تکرارش ثمره علمی ندارد، اما بار عملی دارد که خیلی به مراتب بهتر از بار علمی است. اینی که در این زمینه چون که در نهج البلاغه آمده و چون که در قرر و درر است امیر سلام الله علیه آمده، ملاحظه فرمایید تا بعض از روایاتش خود نمیشه، در اونجا آمده که طلاق و دنیا مهر الجنه، انسان تا دنیا را طلاق نده هرگز نمیتواند با بهش ارتباط برقرار کنه. الحمدلله رب العالمین.